أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. بعد از ابلاغ پیام براءت و اینکه مشرکین در سال آینده حق حج و عمره ندارن، دستوری به مسلمین داده شد که نگذارید اونها بیاین. اینکه فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مؤمنین را مخاطب فرمود که اونها نزدیک نشوند، یعنی شما تمکین نکنید، نگذارید اونها نزدیک بشوند. وگرنه مشرکی که به وحی الهی معتقد نیست که به این دستور عمل نمی کنه، اون خود را متولی مسجد الحرام و کعبه می داند. پس از این که فرمود یا ایها الذین آمنوا، در حقیقت ناظر به آن است که وظیفه تان این است که تمکین نکنید. مطلب دیگر اون است که وقتی مشرک به معنه و مشرک موضوع حکم قرار گرفت، نشانه آن است که شرک سبب هست. اگر تعلیق حکم بر این وصف هست، نشانه آن است که این وصف دخیلی در اون محمول است. انما المشركون نجس. مطلب سوم آن است که مشرک در قرآن کریم گاهی به طور اجمال، گاهی به طور تفصیل در قبال اهل کتاب قرار می‌گیرد. بنابراین بین مشرک و اهل کتاب فرق است. گرچه ممکن است اون شرک عام شامل اهل کتاب هم بشود، ولی این شرک مصطلح در مقابل اهل کتاب بودن است. بر اهل کتاب کافر اطلاق می شود که مشترک بین مشرک و اهل کتاب است، ولی مشرک اطلاق نمی شود. گاهی به طور اجمال مشرک در مقابل اهل کتاب است، گاهی به طور تفصیل مشرک در مقابل اهل کتاب. اونجا که به طور اجمال مشرک در قبال اهل کتاب قرار میگیرد، نظیر آیه 105 سوره مبارکه بقره که قبلا گذشت، فرمود ما یود الذین کفروا من اهل کتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمتی من یشاء. فرمود کفار دوست ندارن که خیلی از طرف خدا به شما برسد. بعد اون کفار را تبیین میکنن من اهل کتاب و در مشرکین، که مشرک و اهل کتاب مقابل همان به این تقابل قاطع شرکت است و جامع اونها کفر است. پس اهل کتاب طبق این بیان مشرک نیستند، چه این که در سوره بینه آیه اول این است لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتا تأتیه البینه، که در این آیه هم مشرک در مقابل اهل کتاب قرار گرفت، گرچه جامع بین این دو گروه عنوان کافر است، که کافر هم شامل اهل کتاب می شود و هم شامل مشرک. گاهی به صورت تفصیل مشرک در مقابل اهل کتاب قرار می گیرد، که که دیگر عنوان اهل کتاب مطرح نیست، بلکه به عنوان یهودی و صابعی و مسیحی و مانند اون مطرح است. نظیر آیه 17 سوره مبارکه حج است که فرمود ان الذین آمنوا و الذین هادوا و الصابئین و النصارى و المجوس و الذین اشرکوا، فرمود این شش گروه خداوند در قیامت بین اینها حکمیت را میپذیرد و حکم میکند. ان الذین آمنوا یک گروه، و الذین هادوا یهودی ها دو، و الصابئین سه، و النصارى چهار، و المجوس پنج، و الذین اشرکوا شش، که این مشرکین را در مقابل این چند گروه قرار داده است. البته تفاوتی بین آیه 17 سوره حج با آیه 105 سوره بقره و آیه 1 سوره بقره هست که در اون دو آیه به صورت مشرکین که وصف یاد شده است، در اینجا به عنوان اشرکو که فعلا از تعبیر شده. ولی فرق مهمی در این جهت نیست که بین شرک و بین اون مکاتب پنجگانه دیگر تفاوت هست. پس اگر در آیه محل بحث عنوان مشرک موضوع نجس قرار گرفت، شامل اون پنج گروه دیگه نخواهد شد. شامل مؤمنین که یقینا نمی شود، شامل یهودیا و صابئین و نصارا و مجوس هم نخواهد شد. حالا اگر اونا حکم دارن باید از دلیل دیگر استفاده کرد، از این دلیل نمیشه استفاده کرد. اون شعر که به معنای اعم برای اکثر مؤمنین هم هست که به ما یؤمن و اکثر هم به الله الا و هم مشرکون، ولی اینجایی که تفصیل هست، اونجایی که محور بحث هست، وقتی جدا می کند این شش گروه را در کنار هم قرار می دهد. مؤمنین و یهودی ها و صابئین و نصارا و مجوس و مشرک، اینجایی که می خواهد بفرماید که خدا یفصل بین ها یوم القیامه، اونجایی که میخواد بشمارد، اونجایی که میخواد بالاخره سرشماری بکند، اینجور فرماید. چون که در آیه بینه و در آیه سوره بقره اونجا هم جامع بین مشرک و اهل کتاب را عنوان کافر قرار داد. اگر حکم متوجه عنوان کافر باشد، هر دو گروه را شامل میشود. چون که اگر حکم متوجه به اهل کتاب باشد شامل نمیشود، یا اگر متوجه مشرک باشد هم شامل نمیشود. صابئین هم خود را جز پیروان است یحیی میدونن، نه ستاره پرست. اینا که در ایران هستن اینطور بود. اون وقتی قانون اساسی تدوین میشد، اینا گروهی آمدن در همون مجلس تدوین قانون اساسی و گفتن ما پیامبرمون یحیای زاهد سلام الله علیه هست و از همونجا کتاب به ما رسیده است، ما هرگز ستاره پرست نیستیم. اگر یک گروهی به عنوان صابئ ستاره پرست باشد، اونا دیگه در این محدوده نیستن. به منظور از صابئین آیات قرآن هم همون صابئینی هستند که وجود مبارک است و یحیی را پیامبر خود می دانند. نه، چون آخر احکام کفار فرق میکنند. مشرک بدتر از اونهاست، هر کدام یک حکم خاصی دارن. البته یه حکم جامعی هم دارن، اون چیزی که به کفر برمیگرده مشترک بین اهل کتاب و مشرک است، اما اون چیزی که به شرک برمیگرده، به بت پرستی برمیگرده، مخصوص ایناست. چون بت پرست منکر قیامت هست، منکر وحی نبوت هست و مانند اون. اهل کتاب همه اینها را قبول دارن و انبیا را قبول دارن، منتها تا پیامبر خودشون را قبول دارن. بعد از پیامبر خودشون کسی را به رسمیت نمی‌شناسن. یعنی یهودی ها تا هست موسی سلام الله علیه را پذیرن، مسیحی ها تا هست عیسی سلام الله علیه را پذیرن، از اون بعد به این فضیره. بله، حالا اگر یه همچه گروهی هم بودن، اون مطابق با این آیه نیست. آیه گروهی را میگوید که موحد باشند، اونها در حقیقت میشن جزء مشرکین. این سابعینی که در قرآن هست، چون که سابعینی که در ایران زندگی میکنند و خواهان رسمیت هستن، اونا حربشون اینه که ما پیرو هستی یحیی سلام الله علیه هستیم، نه ستاره پرست. شرک بالله همه اینها رو شامل می شود. اولا برای خدا شریک قائل شدن، بت را پرستیدن، این شرک است و این ظلم عظیم است. مصداق بارزش همان است که مشرکین حجاز و امثال حجاز داشتن. از زمان حضرت نوح سلام الله علیه اینها بودن که ود و یعوق و یعوس و نسر را می پرستیدن. این عبد ود هم از همون جا نام گرفته است. یکی از اسامی بت‌های اونها ود است که زمان نوح سلام الله علیه هم بود که عده‌ای ود و یعوق و یعوس را می‌پرستیدن. همونطوری که در اسلام در مکاتب توحیدی عبدالله مطرح است، برای مشرکین حجاز و وثنیین اون عصر هم عبد ود هم مطرح بود. اونا می گفتن ما بنده ود هستیم، که ود یکی از بت‌های اونا بود. همه اینها شرک است و وجود مبارک لقمان هم نفی کرده. خب مطلع بعدی آن است که این نجس چون اصلش مصدر است و مصدر بر مفرد و تثنیه و جمع اطلاق می شود، بر مذکر و مؤنث اطلاق می شود، اینجا هم بر جمع اطلاق شده است. انما المشرکون نجسون، نفرمود انما المشرکون انجاسون. مطلب بعدی آن است که نجاست و بزارت در قرآن گاهی به معنای نجاست ظاهری است که حکم فقهی دارد، که اگر با رطوبت برخوردی شد باید شسته می شود به مانم دو. و گاهی هم قذارت معنوی است، نظیر پشتن با رجس می در اوسان، چون رجس با نجس نزدیک همان. اوسان که رجس هم رجس معنوی هم، نه رجس مادی. آیا مشرکین که نجس هم نظیر این که اصنام و اوثان رئیسن، نجاستشون معنوی است که قذارت معنوی دارن، یا نه نظیر کلب و خنزیر نجاست ظاهری و فقهی دارن که ابن عباس برآن است و عده زیادی هم برآن است؟ در اینجا باید بین حکم فقهی و حکم تفسیری، بحث فقهی و بحث تفسیری فرق گذاشت. در بحث تفسیری فقط از این جهت بحث می شود که از این آیه چه استفاده می شود. بحث فقهی از مجموع آیه و سنت اهل بیت علیهم السلام استنباط می شود. اگر روایاتی دلالت کرد بر این که مشرک نجس است، بحث فقهی تام خواهد بود. ولی از در بحث تفسیری اثبات نجاست فقهی و ظاهری به وسیله این آیه، با اینکه نجاست و رئیس گاهی بر غزارت معنوی گاهی بر غزارت مادی اطلاق می شود، آسان نیست. بنابراین اگر برای ما بحث‌های فقهی مسلم است که مشرک نجس است، این منافات ندارد که روایات معتبری بر این معنا دلالت داشته باشد و از نظر بحث روایی انسان بتواند نجاست فقهی و ظاهری را اثبات بکند، ولی از آیه نتواند استفاده بکند. شاید آیه منظورش همون قذارت معنوی باشد، نظیر پشتن با رجس می در اوسان، که رجس در اونجا با نجس در اینجا احیانا یک معنا را همراه دارد و همون قذارت معنوی. نه، یه وقت است که ما میگوییم قذارت دو قسم است، قضاوت ظاهری به قضاوت باطنی، و این لفظ در هر دو استعمال شده است که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است ولی دلیل میطلبه. یا اینجور میگیم، یه وقت میگیم نه، قضاوت و نجاست دو قسم است و عنوان نجس جامع بین القسمین است. حالا اگر جامع در یه جای استعمال شد که هیچ کدام از زیر مجموعه خودش ثابت نمی کند که، یه قدر متیقن اثبات می کند، اثبات یکی از دو خصوصیت به وسیله قرینه خارج خواهد بود. پس اگر گفتیم اینها مشترک لفظی هستند که نیستند و استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است که جایز است متا قرینه می طلبد، اونگاه هر دو قسم ثابت می شود. ولی اگر گفتیم به این که مشترک لفظی نیست، این برای قضاوت است که جامع بین القسمین است که حق همینه، این لفظ هم در اون جامع استعمال می شود که حق هم همینه، و جامع هیچ کدام از دو خصوصیت زیر مجموع خود را که ثابت نمی کند، اونگاه بر می گردد به قدر وسیقن گیری. قدر وسیقنش همون قضاوت معنوی است، ولی هرگز دلالت بر طهارت هم ندارد. این همه روایات معتبری که دلالت میکند بر نجاست، اونها بدون معارضن، اونها که مزاحمی ندارن که. خب اگر فرصت شد ممکن است بعضی از اون روایات قرائت بشه. انما المشركون نجسون، برخی ها خواستن بگن به این که مشرک نجاست فقهی دارد، منتها این نجاست فقهیش عرضی است، نه ذاتی، برای اینکه این نجس چون بر ذات حمل شد و هرگز وصف بر ذات حمل نمی شود، حتما این حمل از قبیل حمل اشتقاقی است نه حمل مباتاتی. حمل مباتاتی آن است که محمول علی ما هو علی، موضوع علی ما هو علی، بدون هیچ گونه تغییر و تحولی، یکی میتونه موضوع باشه دیگری میتونه محمول، مثل زیدون عادلو، که از این حمل مباتات به عنوان حمل هو هو یاد میکنن، یعنی میشود به جای موضوع یه هو گذاشت، به جای محمول یه هو گذاشت، بگویم هو خوبه، این میشه حمل مباتاتی. حمل اشتقاقی آن است که ما تا دخل و تصرف نکنیم، محمول را عوض نکنیم یا چیزی اضافه نکنیم، این قضیه سامان نمیپذیرد. مثل زیدون عدلون که در اینجا میگن این حمل هو زهوه است نه حمل هو هو، برای اینکه ما هرگز نمیتوانیم یک هوه به جای زید قرار بدیم، یک هوه به جای عبد بگیم هوه هوه زید عدل، این چنین نیست، بلکه ناچاریم این عدل را با عادل مشتق کنیم یا یک کلمه زو روی کلمه عدل اضافه کنیم، بگویم زیدون زو عدله، که اون میگن حمل اشتقاقی یا حمل هوه زو هوه. یا باید این محمول را از حالت مصدری به در آورد مشتق کرد و گفت عادلون، یا از حالت هو بودن در آورد و هو زو هو کرد، یک کلمه زو روی محمول اضافه کرد. چون نجس مقابل حمل بر مشرک نیست، یا باید بگوییم انما المشركون متنجسون، یا باید بگوییم انما المشركون ذو نجس. اگر گفتیم متنجس یا ذو نجس، دیگه اون نجاست ذاتی استفاده نمی شود، فقط نجاست عرضی استفاده می شود. قول این است که مشرک اگر بدنش تر بود، این نجس هست، به حق ورود مسجد ندارد. لذا برخی از فتاوا هم از دیگران که نقل شده این است که مشرک با نجاست متعدیه حق ورود ندارد، یعنی یه روز بارندگی دستش تر از پاش خیسه بخواد وارد مسجد بشه نمیتونه، اما اگر چون که هیچ محذوری ندارد، دستش تر است نه بدنش تر است، و اثری از بدن او به مسجد سرایت نمی کند محضور ندارد. این رو برخی ها گفتن. من شاید تکلفم آن است که خیال کردن که این نجس نمی تواند هم بشود. اولا فعلا جنبه مستری ندارد، سابقا اصلش مستر بود اما الان جنبه وصفی دارد، بنابراین می تواند در عنوان مشرک هم بشود. ان المشرکون نجس. و برفرض معنای مستری باشد، اگر هم ما بخواهیم تقدیر بگیریم هرگز نجاست عرضی استفاده نمی شود، برای اینکه ان المشرکون ذو نجس، ذو نجاست. حالا ذو نجاست ظاهریه، ذو نجاست باطنیه، ذو نجاست عرضیه، ذو نجاست ذاتیه. مشابه این شما اگه گفتید زید نطقون، بالاخره یه زود تغییر میگیری، میگید ذو نطقه. خب مگر نطق برای زید مثل عدل است که عرضی باشد یا ناطق فصل او؟ حالا این که فصل منطقی است در باره فصل حقیقی هم همین طور است. اگه گفتید زیدون روحون یا زیدون نفسون، اونجا هم گفتید یعنی زو نفسن یا زو روحن، باز هم مشکل هم نمیشود. اینطور نیست که اگر ما زو تقدیر گرفتیم حکم از ذاتی به عرضی در بیاد. پس نمیشود به وسیله این آیه ثابت کرد که مشرک ذاتاً نجس نیست و دارای نجاست عرضی است. اگر هم نوبت اونجا برسد که باید زو تقدیر بگیریم، باز هم آیه دلیل بر نجاست عرضی نیست، تا اگر روایت نجاست ذاتی را ثابت کرد مخالف آیه باشد. آیه می سازد با نجاست ظاهری، با نجاست باطنی، با نجاست عرضی، با نجاست ذاتی. برای اهمیت مسئله عنوان حج و عمره و دخول امثال ذلک مطرح نشد، فرمود اصلا اینا نزدیک مسجد الحرام نیان. وقتی مطلب خیلی مهم باشد میگن نزدیک نشید. لا تقرب و مال الیتیم الا بالتی هی احسن. نزدیک این کار نرید اصلا، نزدیک فواحش نرید، نزدیک فلان کار نرید. این نه که واقعا غرب حرام باشد، مگر اینکه از شواهد روایی کمک بگیریم، بگیم چون دخول در حرم حرام است، اگر اینها داخل در حرم شدن در حقیقت به مسجد حرام نزدیک شدن. و دخول در حرم که مستلزم قرب مسجد الحرام است حرام است. فلا یقرب المسجد الحرام یعنی فلا یدخل الحرم. مطلب دیگر این است که ظاهرش در باره مسجد الحرام است، اما منافاتی هم ندارد که با ادله دیگر حکم فقهی جدایی ثابت بشود. و این است که مرز حرم به روی مشرک بسته است، بلکه به روی غیر مشرک از اهل کتابون هم بسته است. برای اینکه در طول سال خواه اشهر حج خواه غیر اشهر حج، هیچ کس حق ندارد از بیرون وارد مرز حرم بشود، مگر اینکه در یکی از این مواقع احرام ببندد محرمان وارد حرم بشود، بعد برود احکام عمره مفرد رو انجام بدهد و بعد برد به سراغ کارش. حالا کسی قصد تجارت دارد یا قصد سیاحت دارد، یا دوستی در حجاز در مکه دارد، یا بیماری در مکه دارد، یا قصد درمان دارد، کاری دارد بالاخره میخواد وارد مکه بشود، چه اشهر حج باشد چه نباشد، این شخص بدون احرام حق ندارد وارد محدوده حرم بشه. به احرام هم که از غیر مسلمان مقبول نیست. اینه که شما تو مرز حرم میبینید تابلو ورود ممنوع دارد، همینه. تو فقه ما هم همینطور دیگه. در فقه ما این دو تا حکم کنار هم هست، یکی ورود غیر مسلمان در محدوده حرم ممنوع است، یکی این که در طی سال هر کس بخواهد وارد حرم بشود باید محرمن وارد بشود. نه تو قوانین بین الملل دیگه در امور جزئی کشور دخالت نمی کند که یه مرد خاص نیست که اینجا ورود ممنوعه، اونا هم این رو می پذیرن. لذا غیر موحدینشون غیر مسلمینشون تا جده و ریاض و اونجاها میرن، اصولا سفارت خونه ها در ریاض است و برای عربستان در حقیقت دو تا پایتخت است، یه پایتخت مذهبی است که در مکه است که کارهای مذهبی اونجا شکل میگیرد، یه پایتخت سیاسی که در ریاض است. غیر موحد غیر مسلمان هرگز حق ورود مکه رو ندارد. الان هم تو این مرز حرم این تابلوی ورود ممنوع هست که هیچ غیر مسلمانی وارد اون محدوده نخواهد شد، برای اینکه باید احرام ببندد، احرامش هم مقبول نیست. خب اگر کنون که طبق اون شواهد ورود مرز حرم ممنوع بود، این قرب معنای خودش دارد، یعنی اینا نزدیک مسجد حرام نشن، یعنی وارد حرم نشن. ولی اگر آیه نتوانست اون حکم رو ثابت بکند یا در صدد اثبات بیان ممنوعیت ورود در حرم نبود، منظور از این قرب همون قرب مسجد حرام است، ولی برای اهمیت مسئله گفتن لا یقرب المسجد حرام، در حقیقت دخول ممنوع است، چون خارج مسجد الحرم که طهارت شرط نیست. این همه توالت تو خارج مسجد الحرم دیگه، پس نجاست ظاهری مانع نیست، نجاست باطنی هم مانع نیست. یه حکم دیگه است، نزدیک مسجد الحرم نشید تو بر فرض این نجس، چون این رو متفرع کرده بر نجس بودن، چون نجسن نزدیک مسجد الحرم نره. خب اگر واقعا خود قرب حرام باشد، این باید متفرع باشد در نجاست، در حالی که تنجیس خارج مسجد حرام جایزه دیگه. معلوم می شود به این که یک قذارتی است معنوی، اون قذارت معنوی بدتر و متعفنتر از هر قذارت ظاهری است. این دو که مشرک مبتلا به اون قذارت معنوی، این سه محدوده حرم باید از این قذارت متعفن تطهیر بشود، این چهار و همینطور هست. اینها نظیر دستشویی و وضوخانه نیست که اونجا جایز باشد، اینا از هر دستشویی متعفن ترن، اینا از هر جیفه متعفن ترن، اینا نباید اتونن تو محدوده حرم بیاد. اگر چنین چیزی از آیه استنباط شد، اونگاه لا یقربو معنی خودش دارد، یعنی نزدیک مسجد الحرام نشن، یعنی وارد حرم نشن. اما اگر آیه در صدد بیان اون حکم نبود، چنین که نیست و اون حکم رو باید از روایات استفاده کرد، چنین که از اون روایات استفاده می شود، این لا یقربو مسجد الحرام نظیره لا تقرب و مال الیتیم الا بالتی هی احسن، لا تقرب و زنا انه کان کذا و مانند آن است، که از اهمیت مسئله خبر میده. البته منافاتی هم با روایات ندارد. اگر به برکت روایات ثابت شد که ورود مشرکین در مرز حرم ممنوع است، اونگاه این لا یقربو اون را تأیید میکند، معنای روایات شد. مطلب دیگر این است که مردم حجاز که موحد شدن، بالاخره اون توحید ناب نصیب هر کسی نمی شود. اینها وقتی رابطه با مشرکین قلقن شد، اونا نتونستن بیان، وقتی کسی نتواند وارد مسجد حرام بشود، مکه جای دیدنی ندارد، نه جای تجارت است نه جای سیاحت، هیچ، فقط به احترام کعبه و مسجد الحرام می آیند. این هم که ممنوع باشد کسی دایی ندارد اینجا بیاد. لذا مردم مکه خوف فقر پیدا کرده. ذات اقدس اله بفهمد به اینکه این از تفضلات خدا شما رو متنعم میکنند، نه تنها نمیگذارد شما فقیر بشوید، بلکه شما رو غنی میکنند. بکر وجود مبارکه ابراهیم خلیل سلام الله علیه دعایی کرد که ورزقهم هم من الثمرات، این دعا رو ذات اقدس اله مستجاب کرده است. فبود با این رو کار میکنیم، این رو منشه برکات قرار میدیم و روی دهم کفران نعمت کنند. ما نه تنها اون عیله و فقر را و عائله مندی را از شما میجداییم، بلکه شما را از برکت فضل الهی بی نیاز میکنیم. فسوفه یغنیکم الله من فضله. ذات اقدس اله جریان توحید را هم تعلیم قولی میدهد، هم تعلیم فعلی و عملی. تعلیم قولی آن است که شما هر کاری که انجام میدید نه به خودتون تکیه کنید نه به غیرتون، بلکه به اون مبدع غیبی که تمام قدرت نزد اوست تکیه کنید. نظیر اون چه که در سوره مبارکه که آیه 22 به این صورت آمده است: ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. این الا ان یشاء الله را فرمود شما در همه برنامهاتون داشته باشید مگر اینکه خدا بخواد. بسم الله الرحمن الرحیم را که میگید، وعد و وعید هم که میگید، نسبت به آینده بخواد خبر بدید، جریان ان شاء الله فراموشتون نشه. یعنی کار حدوثاً و بقاهاً به مشیت الهی وابسته است. گاهی هم عملاً این توحید را تعلیم می‌دهد، مثل همین آیه محل بحث که خودش که سخن می‌گوید می‌فرماید به این که فسوف یغنیکم الله من فضله انشاء، یعنی این چنین نیست که حالا اگر یه توانگری نصیب شما شده این برابر کارهای شما و مسئولین شما باشد. این مشیت الهی وابسته است. طول نکشید که سراسر مردم حجاز تقریبا مسلمان شدن. یدخلون فی دین الله افواجا. وقتی که مسلمان شدن همه مشرکین حجاز مسلمان شدن. تلاش و کوششون این بود که اولین وظیفه شونی که قبلشون رو بشناسن، حجشون انجام بدن، عمرشون انجام بدن و سیل جمعیت متوجه مکه شد و تمام اون خواسته های اقتصادی مردم مکه تأمین شد. این مال داخل حجاز. کسانی که اهل حج نبودن دیگه حالا حج بر اونها واجب شده است. از همه قبائل لغات دور نزدیک می آمدن مکه و این کار را ذات اقدس اله کرده است انشاء، چون او هم عالمانه می داند که چی مصلحت است چی مصلحت نیست و هم در مقام تصمیم حکیمانه کار بکند. یه وقتی کسی علم دارد ولی برابر علم عمل نمی کند، یه وقت است نه، کسی علم دارد ولی در مقام تصمیم حکیمانه تصمیم می گیرد. بنابراین از این کریمه با قطع نظر از روایات بیش از قضاوت معنوی اثبات نمی شود و وظیفه موحدین هم این است که جلو اونها را بگیرن، با این تابلوی ورود ممنوع نگذرن اونها وارد مسجد الحرام بشن و در اثر اعتماد به توحید الهی هر گونه فقر محتمل هم برطرف خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.